تفسیر قرآن کریم صوت شماره 214 سوره صاد آیات 1 تا 26.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا وعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره مبارکه صاد، سوره ای که 88 آیه داره، از سور مکی است و بعضی از سور قرآن هست مثل همین سوره صاد یا سوره قاف. اینا اون حروف مقطعه اول شده اسم سوره که طبق روال همه سور مکی پر از نکات اعتقادی، از یک زاویه جدید، نکاتی در رابطه با پیامبران الهی، باز با بیان نکته‌های جدید و اینجا بحث اون سجده فرشتگان بر حضرت آدم و نافرمانی شیطان در اون امتحان سجده رو باز مطرح میکنه، باز با ذکر این نکات جدیدی، چون بیماری اصلی اهالی مکه بیماری تکبر بود. اینا خیلی متکبر بودن در مقابل پیامبر، در مقابل اون حرف حقی که بهشون زده شد. اینه که هر از گاهی خداوند متعال یه داستانی که در اون بحث تکبر و استکبار و نتایج شوم این تکبرها و استکبارها باشه رو بیان میکنه در داستان پیامبران الهی که خیلی داشتیم، و داستان شیطان یکی از اون مهمترین داستانها در رابطه با بحث این بیماری مهلک تکبره که خیلی تو سوره های مکی میبینیم به عناوین مختلف خداوند این داستان تکبر ابلیس در اون امتحان سجده بر خلیفه خداوند رو مطرح میکنه. حالا میریم وارد سوره میشیم و نکات خیلی خوبی که در این سوره هست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره، از جمله بخشنده به بخشایش عام برای همه، بخشایشگر به بخشایش خاص برای برخی، برای اونایی که از رحمت رحمانی خوب استفاده کردن. آیه 1، صاد از حروف مقطعه قرآن، نام همین سوره که قطعاً رموزی در این حروف مقطعه هست. و القرآن ذی ذکر، سوگند به قرآنی که دارای ذکر است، دارای تذکره. آیه 2، بلی الذین کفروا فی عزة و شقا، ولی کافران گرفتار سرسختی و مخالفت شدیدند. عزت در لغت یعنی سرسختی، یعنی نفوذ ناپذیر بودن، شکست ناپذیر بودن. منتها عزت اگر در مجرای صحیحش قرار بگیره از فضائله، اما اگر سرسختی در مجرای غیر خودش قرار بگیره میشه از رذائل. اینجا منظور رذائله. اگر انسان در مقابل باطل، در مقابل کفر سرسختی داشته باشه، مثل یاران امام زمان هستش در آیه 54 سوره مائده، فرمود عزتن علی الکافرین، در مقابل کافران سرسختن، سرکشن، نفوذ ناپذیرن، راه نمیدن، وا نمیدن. اونجا خوبه از فضائله، اما اینجا در مورد کفاره، یعنی در مقابل حق سرسختی داره، این بده، از رذائله، تو مجرای صحیح خودش نیست. کافران در سرسختی، شقاق، در مخالفت شدید، مثلا در آیه 115 سوره نساء داشتیم، و من یشاقق الرسول، هر کی با رسول مخالفت کنه، شقاق از همین خانواده است. بلکه کافران در سرسختی و مخالفت شدیدند و این صفاتشون از رذائل اخلاقی است. چرا؟ چون در مقابل حقی است که بهشون عرضه شده. آیه 3، کم اهلکنا من قبلهم من قرن، که چه بسیار اقوامی را که پیش از آنها هلاک کردیم. فنادوا، پس ندا میدادند، یعنی فریاد میزدند، کمک میخواستند به هنگام نزول عذاب. و لا تحین مناس، یعنی چه سود که زمان فرار نبود. لات مرکب از دو حرفه، لا که به معنای نفیه و حرف ت که برای مبالغه و تأکیده، مثل تایی که در انتهای کلمه علامه هست، چون تای گرد یا حالا اینجا که به این صورت اومده همیشه معنای مؤنث که نمیده، بعضی وقتا معنای مبالغه میده، مثل علامه. علامه منظور یعنی یه دانشمند زن نه، یعنی یه کسی که خیلی دانشمنده. لات یعنی خیلی، نه دیگه اصلا را نداره. هینه هنگامی که، مناس یعنی فرار، گریختن. لا تحین مناس یعنی اصلا دیگه جای فرار کردن و جای نجات پیدا کردن از این عذابی که اومده نیست، دیگه راه نمیده. آیه 4، و عجبو ان جاءهم منذر منهم، و آنها تعجب کردند که پیامبر بیم دهنده از میان آنان به سویشان آمده. و قال الکافرون هذا ساحر کذاب، و کافران گفتند این ساحر بسیار دروغگویی است. نسبت های بد میدادن به پیامبر که بازارشو کساد کنن. آیه 5، اجعل الالهه اله واحدا، آیا او به جای این همه خدایان خدای واحدی قرار داده؟ یعنی این همه خدا اینجا هستن، این همه برای ما سود دارن، ما اینا رو ول کنیم، بچسبیم به یه خدایی که هیچ سودی نداره، تازه میخواد ما رو از خیلی از کارهامون نهی هم بکنه، ما بیایم همین اشتباهی کنیم به این پیامبر؟ نمیفهمیدن دیگه داستان چی بود دیگه، با همون قواعد کوچک و کودکانه و مادی خودشون به داستان نگاه میکردن. ان هاذا لشیءٌ عجاب، که این به راستی چیز عجیبی است. آیه 6، وانطلق الملأ منهم، و سرکردگان آنها رها کردن. انطلق یعنی مثلا طلاق دادن، رها کردن. ملأ اون دونه درشت‌ها حرف پیامبر رو رها کردن، به جای اینکه اهمیت بهش بدن، بگیرنش، دنبال مطلبو بگیرن، پشت گوش انداختن. بعد رفتن به اون افرادی که زیر دستشون بودن، گفتن انمشو، بروید، وسبروا علی آلهتکم، و بر خدایان خود پایدار بمانید. محکم بچسبیدون خدایان باطل خودتون رو، محکم بچسبیدین منافع و مناسبتون رو. ان هاذا لشیء یراد، که این چیزی است که خواسته شده است، اراده شده است، یعنی مراد هم است، به نفع هم است. این کسی که ادعای پیغمبری داره اومده ماها رو بیچاره کنه، اومده ماها رو از منافعمون محروم کنه، اومده ما رو به خاک سیاه بشونه. مثلا به زبان امروزی همچین چیزی میشه. خیلی آیه 6 جالبه. آیه 7، ما سمعنا به هاذا فی الملت الاخرته، که ما هرگز چنین چیزی را در آیین دیگری نشنیده ایم. ان هاذا الا اختلاق، که این نیست جز آیین ساختگی. اختلاق از همون خلاقیت و اینا میاد، یعنی اینا رو خودش بافته، از خودش ساخته و پرداخته کرده. اینجوری داشتن بقیه رو گمراه میکردن. این که میگه گناه خودشونو دارن و گناه بقیه، به خاطر اینه دیگه. دونه درشت ها به خاطر منافع خودشون دیگران رو گمراه میکنن. خیلی این شایعه توی دونه درشت های سیاسی این خیلی دیده میشه. طرف منافع خودش و منافع حزبی خودش رو در خطر میبینه، مردم یه جامعه رو از یه حقی گمراه میکنه، بعد این نادان نمیدونه که چقدر گناه، میلیون ها گناه گردنشه. آیه 8، انزل علیه الذکر من بیننا، آیا از میان همه ما این ذکر، یعنی این قرآن، تنها بر اون نازل شده، یعنی بر پیامبر اسلام؟ یعنی ما هیچ کدوممون اینا رو نشنیدیم، فقط اون شنیده. اینجوری استبعاد میکردن دیگه، ذهنا رو مخدوش میکردن که راحت تر بشه دور پیامبر رو خالی کرد، سمپاشی میکردن بر علیه پیامبر. بل هم فی شک من ذکری، بلکه آنان در حقیقت در اصل وحی من تردید دارن. بل لما یذوقوا عذاب، بلکه آنان هنوز عذاب الهی را نچشیدن، هنوز نچشیدن که انقدر گستاخانه حرف میزنن و اینجوری سمپاشی میکنن. آیه 9، ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب، مگر خزائن رحمت پروردگار شکست ناپذیر و بخشنده نزد آنهاست. آیه 10، ام لهم ملک السماوات والارض و ما بینهما، یا اینکه مالکیت آسمان ها و زمین و آنچه میان این دو است از آن آنهاست. یعنی آیا ثروت دنیا، قدرت دنیا دست ایناست که اینا تعیین تکلیف میکنن؟ فلیرتقوا فی الاسباب، پس به وسیله اسبابی که دارن بالا رمن، یعنی برن اون بالا دیگه، برن اون بالا رشته کارو دست بگیرن، نزول وحی و نزول فرستاده و اینا دست اینا باشه، اینا پیغمبر بفرستن. یا حالت با طعنه داره به اینا میگه. آیه 11، جند ما هنالک محزوم من الاحزاب، آری اینها لشکر کوچک شکست خورده ای از احزابند، یعنی اینا خیلی حقیرن. جندن ما یعنی یه لشکر کوچک. این مایی که بعد از کلمه جند اومده اشاره به اون حقارت و کوچکی داره. مثلا ما که تو زبان فارسی بعد از کلمه هایی که میخوایم تحقیر کنیم، کوچیکش کنیم، یه کاف اضافه میکنیم، مثلا مرد، مردک، کنیزک، برای تحقیر خدمتکار یا کنیز به کار برده میشه. اینا رو خیلی داریم تو فارسی، خیلی استفاده میشه. تو عربی این لفظ تسقیر با عبارت ما میاد، جندن ما، این لشکرک، لشکر کوچکی هستن، شکست خورده از احزاب. اینا که چیزی نیستن، اصلا عددی نیستن. آیه 12، کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون و ذل اوتاد، پیش از آنان نیز قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت تکذیب کردن، پیامبران ما رو تکذیب کردن. این چیز تازه‌ای نیست، قبلا هم همینجوری بوده. ذل اوتاد صاحب میخ‌ها، کنایه از قدرت و توانمندی داره، یعنی مخالفین خودشو مثلا به میخ میکشید. آیه 13، و ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکه، و نیز قوم ثمود و لوط و اصحاب الایکه، یعنی قوم حضرت شعیب علیه السلام، اولئک الاحزاب، اینا هم احزابی بودن، یعنی یک گروه حکایی بودن که به تکذیب پیامبران برخواستن. آیه 14، ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، که هر یک رسولان را تکذیب کردند، پس اون عقوبت تحقق یافت، اون عذاب الهی در موردشون تحقق پیدا کرد. اینا هم بخوان این مسیر رو برن عاقبتش همینه. آیه 15، و ما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواق، و اینها جز یک صیحه آسمانی را انتظار نمی‌کشند که هیچ مهلت و بازگشتی برای آنها وجود ندارد. فواق یعنی زمان استراحت و آرامش که پس از دوشیدن شیر به حیوان میدن که پستانش دوباره پرشیر بشه، آماده بشه برای دوشیدن، یعنی مهلت بازگشت، یه مهلتی که اینا دوباره برگردن، بازگشت پیدا کنن، اصلاً براشون وجود نداره. آیه 16، و قالوا ربنا، و آنها گفتند از روی خیره‌سری و سبک‌سریشون، ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، پروردگارا بهره ما را از عذاب هر چه زودتر قبل از روز حساب به ما بده، برای ما تعجیل بفرما. مثل ما که دعا میکنیم اللهم عجل لولیک الفرج، اونا دعا میکردن عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، قبل از اون روز قیامت عذاب ما رو بفرست، مشکلی نداریم. اگه راسته، چون اونا فکر میکردن دروغه یا میخواستن اینجوری به مردم القا کنن که دروغه. آیه 17، اصبر علی ما یقولون، در برابر آن چه میگویند شکیبا باش، پایدار باش، استقامت داشته باش، اصلا از کوره در نرو. یک فرایندی داره طبق یک برنامه پیش میره، با همین برنامه برو جلو، و برای اینکه صبور هم باشی یاد کن از پیامبران گذشته که اونها هم صبر کردن. وذکر عبدنا داوود، و به خاطر بیاور بنده ما داوود را، زلعید، که صاحب قدرت بود، صاحب دست، یعنی صاحب قدرت بودن. تو فارسی هم از کلمه دست برای قدرت خیلی استفاده میکنیم، مثلا فلانی در این کار دست داره. اون که خیلی قدرت داشت، اون که تمام قدرت ها تو دستش بود، اما انه اواب، که او بسیار بازگشت کننده بود به سوی خداوند، با همه این قدرت هایی که داشت همواره رو به سوی درگاه ما داشت. آیه 18: انا سخرنا الجبال معه، که ما کوه ها را مسخر او ساختیم. یسبحنا بالعشی والاشراق، که هر شامگاه و صبحگاه با او تسبیح میگفتند. آیه 19: و طیر محشورتن، و پرندگان را نیز دست جمعی مسخر او کردیم. کلن له اواب، که همه اینها بازگشت کننده به سوی او بودند. آیه 20: و شددنا ملکه، و حکومت او را استحکام بخشیدیم. و آتیناه الحکمه، و هم به او دانش دادیم، حکمت دادیم. در بحث نظری صاحب یک عقل درست، یک فهم درست بود، کاملا میزد وسط خال. نظراتش نه افراط بود نه تفریط، صاحب یک فکر درست بود. خیلی مهمه اگر کسی میخواد حکومت و فرمان روایی در یک جامعه به عهده بگیره، صاحب حکمت باید باشه، یعنی در بحث های نظری صاحب یک فکر صحیح باشه، جامعهشو با یک فکر صحیح جلو ببره. ما امروز میبینیم توی آخرالزمان اکثر کسایی که صاحب قدرتن فکر صحیحی ندارن، چون فکر صحیحی نداره جامعهش رو میبره به سمت مشکلات، به سمت بنبست ها. بعد از مدتی میبینه مشکلات بیشتر شد، بنبست ها بیشتر شد. چرا؟ چون این آقای صاحب قدرت صاحب حکمت نیست، با فکر صحیحی جامعهش رو جلو نمیبره. میفرماد ما هم به او قدرت و حکومت دادیم، هم حکومتش رو استحکام بخشیدیم، هم بهش حکمت دادیم، دانش دادیم، یعنی این توفیق، این توان رو دادیم که با یک فکر درست حکومت کنه. و فصل الخطاب، و هم گفتار فیصله دهنده، گفتار جدا کننده، که حالا این هم در ترجمه ها داوری عادلانه اومده، هم در روایات یه ترجمه و تفسیر خیلی بهتری اومده. فصل الخطاب یعنی زبان های مختلف. روایات متعدد داریم. امام حسن عسکری علیه السلام، اون زمان جنگ بین مسلمان ها و رومی ها و اینها زیاد بود، بردگان رومی رو که می آوردن، امام حسن عسکری علیه السلام با اونها با زبان خودشون صحبت میکرد. مثلا در کافی جلد 1 صفحه 509 میگه یکی از خادمین امام حسن عسکری علیه السلام دید حضرت با غلامان ترک و رومی و کشورهای دیگه به زبان خودشون سخن میگه. میگه من تعجب کردم، گفتم او که در مدینه متولد شده و تا زمان وفات پدرشون هم، یعنی امام هادی علیه السلام، پیش کسی نرفته و کسی هم اون رو ندیده، اینا که همش تحت کنترل های نظامی ان، چجوری پس حضرت میتونه به زبان های دیگه صحبت کنه؟ اصلا میگه اینو نگفتم، اما همون لحظه حضرت متوجه من شد، فکر منو خوند و فرمود همانا خدای تبارک و تعالی حجت خود را با سایر مردم در همه چیز امتیاز بخشیده و علم زبان ها و دانش انساب و مرگ ها و حوادث را به او عطا فرموده است، و اگر چنین نبود میان حجت و محجوج، یعنی سایر مخلوقات، تفاوتی نبود. خب اگر اینطوری نبود چه فرقی بین حجت الله و باقی خلق الله؟ مشخصه دیگه، یه تفاوت هایی هست. یا یه روایت دیگه است از امام رضا علیه السلام در کتاب اعلام الورا به اعلام الهدى صفحه 332 که با استفاده از همین آیه امام رضا علیه السلام میفرماید، که میگه اباسلط هروی نزد امام رضا علیه السلام بود، میگفت میدیدم که ایشون با هر کس به زبان خودش تکلم میکنه، از هر کس به زبانش آشناتر و فصیح‌تر، از خود طرف به زبان خودش بهتر صحبت میکرد. بعد یکی از روزا خدمت امام رضا علیه السلام عرض کردم که شما چجوری همه زبان ها رو میدونید؟ امام رضا علیه السلام هم دقیقاً همینو فرمودند که ای اباسلط، من حجت خداوند در میان مردم هستم، و خداوند در صورتی با مردم اتمام حجت کرده است که حجت وی همه زبان ها را بداند. آیا نشنیده که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود به ما فصل الخطاب داده اند؟ اشاره کردن به همین قسمت از آیه، و ما کان فصل الخطاب الا معرفت اللغات، و فصل الخطاب جز شناختن زبان های مختلف نیست. که رضا علیه السلام به نقل از حضرت امیر علیه السلام اصلا استناد کردن به این قسمت از آیه. یه آدم معمولی در کل عمرش تلاش کنه خیلی هوش بالایی داشته باشه، پشت کار عالی داشته باشه، نهایتا بعد از سالها میتونه مثلا چند تا زبان خارجی رو، اونم به صورت ابتدایی، فقط در حد محاور و اینها، حالا نه کلمات تخصصی، یاد بگیره و بتونه یه ارتباط ساده برقرار کنه، در حد چند تا، در حد کمتر از 10 تا، چند تا بیشتر از 10 تا، اینقدر. ولی وقتی یک انسانی الان 2700 تا زبان در دنیا شمرده شده، 8000 لهجه، میتونه به همه اینها صحبت کنه و تسلط داشته باشه، این معلومه دیگه امرش امر خدایی است. امام زمان ما هم که تشریف میارن، یکی از راه‌های اثباتش، یکی از راه‌های این که حقانیت خودش رو به همه مردم دنیا اثبات میکنه و نشون میده امرشی که امر الهی است، همینه. وقتی امام زمان ما بیاد با 2700 تا زبان دنیا و 8000 تا لهجه دنیا بتونه صحبت کنه، دیگه کی جز کسی که عناد ذاتی داره در مقابل ایشون میسته؟ مگر دیگه این سران استکبار و صهیونیست و اینا، که دیگه اصلا ذاتن بناشون رو دشمنی با حقه. ولی بقیه انسان‌ها که عناد ذاتی با حق ندارن، به همین دلایل ایمان میارن، کار پیش میره. اینه که خیلی مهمه این نکته، ما حواسمون باشه. خداوند متعال به حجت‌های خودش امکاناتی میده که اونها رو از سایر خلق الله متمایز میکنه. حالا این داستان‌ها رو خداوند متعال از حضرت داوود داره میگه، میگه ببین با اینکه صاحب قدرت بود، این همه امکاناتم داشت، باز آدم صبوری بود تو انجام ماموریتش. شما هم صبر کن، صبور باش که ما کارو پیش میبریم. ما یه روزی این تمدنی که تو به این سختی شروع کردی جهانی خواهیم کرد، با کسی که تمام این کمالات رو و تمام این قدرت ها رو خیلی بیشتر از حضرت داوود خواهد داشت. آیه 21 و هل اتاک نبأ الخصم اذ تصور المحراب. آیا داستان شاکیان هنگامی که از محراب بالا رفتند به تو رسیده است؟ دو تا از ملائکه الهی به عنوان اینکه مثلا ما با هم دیگه خصومت داریم یه فضا سازی ایجاد کنن در مقابل حضرت داوود، از محراب بالا رفتن و بی مقدمه رفتن خدمت حضرت داوود علیه السلام. آیه 22 اذ دخلوا علی داوود، که در آن هنگام بر او وارد شدن، همچی بی مقدمه رفتن پیش حضرت داوود، ففزع منهم، و او از دیدن آنها وحشت کرد. قالوا لا تخف، گفتن نترس، خصمان بقا بعضنا علی بعض، ما دو نفر شاکی هستیم، با هم به یه مشکلی خوردیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده، فاحکم بیننا بالحق، که اکنون در میان ما به حق داوری کن، ولا تشتت، و ستم روا مدار، وحدنا الی سواء الصراط، و ما را به راه راست هدایت کن، بین ما به حق قضاوت کن، ستمم نکن، با عدالت قضاوت کن خدا وکیلی، ما را به راه راست هدایت کن. یعنی یه قاضی علاوه بر قضاوت هدایت هم باید بکنه، از فرصت استفاده کنه، موعظه کنه، تذکر بده. ممکنه یک انسانی تو اون فضا تنور داغ دیگه، نون بچسبه، یه چیزی از قاضی بشنوه تو کل عمرش یادش میمونه. خیلی جالبه در بحث قضاوت تو آموزه‌های قرآنی ما هدایت هم داریم. قاضی چون خیلی فضای مستعدیه، هر چی بگه اونا گوش میدن، مثل یک فضای منبر موعظه و اینا نیست که طرف بشنوه چند دقیقه بعد فراموش کنه. یهو میبینید یه قاضی یه حرفی میزنه کل عمرش یادشون میمونه. بین ما داوری کن، اینم بگو. ملک بودن دیگه، میخواستن یک فرهنگ صحیح در بحث قضاوت به حضرت داوود بدن. حالا مورد منازعه، پرونده شکایت و دعوا سر چیه؟ آیه 23 ان هاذا اخی، که این برادر من است، لهو 99 نعجتن، و او 99 میش دارد، ولی نعجتون واحده، و برای من یک میش است، یه دونه، من یه دونه دارم این 99 تا. فقال، پس میگوید اکفلنیها، که این یکی را هم به من واگذار، یعنی کفالتشو سرپرستی این یه دونه میشتم بده به من. اونی که 99 تا داشت به اونی که یکی داشت میگفت اینم بده من. و عزنی فی الخطاب، و در سخن بر من غلبه کرده است، یعنی در سخن سرسختی میکنه، دست بالا رو داره، زورگویی میکنه به من. حالا حضرت داوود علیه السلام بدون اینکه حرف طرف مقابل رو بشنوه، اصلا ببینه داستان چیه. آیه 24 قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجه، گفت مسلما او با درخواست یک میشه تو برای افسودن آن به میشهایش بر تو ستم نموده، و ان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض، و بسیاری از شریکان به یکدیگر ستم میکنن، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادن، مگر این آدما، بقیه شریکا همشون به هم ظلم میکنن، و قلیل ما هم، و عده آنان هم کم است، که عده شون هم خیلی کمه، اکثرا اینجوری نیستن. و ظن داوود، و داوود دانست، گمان برد، فهمید داستان چیه، انما فتناه، که ما او را آزمودیم، یعنی با این ماجرا اونو مورد آزمایش قرار دادیم، فاستغفر ربه، از این رو از پروردگارش طلب آمرزش نمود، و خر راکعن، و به سجده افتاد، و اناب، و به سوی ما بازگشت کرد، توبه کرد، که اون فهمید ما اونو داریم آزمایش میکنیم، برای چی حرف طرف مقابل رو نشنیدی، حکم دادی. سری به سجده افتاد و به درگاه خدا بازگشت کرد، که این آیم سجده مستحبه داره اگر کسی انجام بده خیلی خوبه، که یه همچین فضا سازی کردیم در بحث قضاوت، یه فرهنگ صحیح بش دادیم، حرف طرف مقابل رو باید میشنیدی. اومدیم اون یه جوانبی مطرح کرد، حق با اون 99 تایه بود، بحث ظاهر قضیه و کمیت و اینا که مطرح نیست. ممکنه اون 99 تایی صاحب صلاحیت بوده برای 99 و 100 گوسفند، اون یک فرده صاحب صلاحیت نبوده حتی برای یک گوسفند. مگه به عدده؟ به کمیت؟ به کیفیت؟ به صلاحیت؟ اینه که باید حرف هر دو طرف رو شنید. در بحث دارایی صلاحیت که حرف اول و آخر رو میزنه، که البته در رابطه با این داستان 99 میش و یک میش و اینا هم یه داستان خیلی بدی تحریف کردن به حضرت داوود علیه السلام، در تورات تحریف شده جعلی نسبت دادن، که اصلا خیلی آدم شرمش میاد حتی بگه، که ولی داستان اینه. قرآن یکی از کارهایی که کرده اون داستانهایی که در تورات تحریف کردن حقش رو آورده. یکی از حکمتهایی که خداوند توی قرآن داستانهایی رو آورده اینه، که بعد وقتی هم اینجوری شد، آیه 25 فغفرنا له ذالک، که ما این عمل را بر او بخشیدیم، و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب، و او نزد ما دارای مقامی بالا و سرانجامی نیکوست، یعنی اون شأنش خیلی بالاست. ما این فضا رو ایجاد کردیم برای اینکه خودش برسه، برای اینکه مخاطبان این داستان بفهمن، که در بحث قضاوت چه فرهنگی باید باشه. قضاوت به عدالت، قضاوت به حق، قضاوتی به همراه با هدایتگری. فقط صرف اینکه یه قضاوتی به پرونده یا پاشید برید، نه، دو طرف رو هم انسان با تذکری موعظه هدایتگری کنه. و آیه 26، یا داوود که ای داوود، انا جعلناک خلیفتا فی الارض، که ما تو رو خلیفه در زمین قرار دادیم. در مورد حضرت آدم داشتیم انی جاعل فی الارض خلیفه، اینجا هم داریم خلیفت الله داره خداوند در زمین، اونجا هم بود انی جاعل فی الارض خلیفه، اینجا هم خلیفتا فی الارض. اینایی که منکر امامتن با همین کلمه فی الارض تمام منطق باطلشون به باد میره. در زمین، نه اینکه حالا قبلا بوده، از دنیا رفته، پیامبر بوده، 1400 سال دیگه زمین خالی از خلیفت الله، نه، خلیفتا فی الارض. الان خلیفت الله فی ارضه الان کیه؟ فقط با عقیده شیعه جور در میاد. اینا که قرآن میخونن اما امامت رو نفهمیدن، مهدویت رو نفهمیدن، خصوصا این وهابیت انگلیسی خبیث که این همه تو رسانه هاشون بر علیه امامت، امام زمان تبلیغ میکنن، همین کلمه فی الارض رو اگه میفهمیدن کافی بود. منتها یا نفهمیدن یا خودشونو به خواب زدن، نمیخوان بفهمن. که در مورد وهابیت مورد دومه، نمیخوان بفهمن چون صهیونیستن اساسا. ما تو رو خلیفه در روی زمین قرار دادیم، خداوند در زمین خلیفت الله داره. فحکم بین الناس بالحق، پس بین مردم به حق داوری کن. ولا تتبع الهوا، و از هوای نفس پیروی نکن. هر چی دلت خواست رو اینجا نباید دخالت بدی، اینجا تو مأموری. فیذلک عن سبیل الله، که تو را از راه خدا منحرف سازد. ان الذين يذلون عن سبیل الله، که همانا کسانی که از راه خدا گمراه شدند، لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، عذاب شدیدی برای آنان است به آنچه فراموش کرده اند از روز حساب. یعنی روز حساب رو فراموش کردن، غفلت کردن نسبت بهش، جدی نگرفتن، رفتن سراغ هوای نفس، حواسشون نبود دادگاه قیامت برپا میشه و جدیه، این مقوله رو جدی نگرفتن که خودشون ضرر میکنن و بازتاب خیلی بد و تبعات تلخش رو خودشون میچشن. که حواست باشه اینجوریه. خلاصه داستان قضاوت یه فرهنگ سازی خیلی خوب، بحث قضاوت به حق، به عدل، بدون ذره ای دخالت دادن هوا، یعنی اون امیال نفسانی سقوط دهنده ای که در همه انسان ها هست، و البته در کنار قضاوت وحدنا الی سواء الصراط، هدایتگری به راه درست. چون دو فردی که در مقابل قاضی وایستادن کاملا مستعدن برای حرف شنیدن، هر چی بشنوه یه عمر یادش میمونه. اون قاضی همت داشته باشه بر هدایتگری که یک فرهنگ صحیحی به ما میده در بحث قضاوت. و چون اینجا بحث قضاوته، ما روایت داریم در رابطه با بحث قضاوت در عصر ظهور، روایتی در کافی جلد 1 صفحه 509 از امام حسن عسکری علیه السلام که میفرماید چون او، یعنی فرزندم مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف، قیام نماید، در میان مردم با علم خود قضاوت و داوری می نماید، چنان که داوود نبی داوری می کرد و از مردم دلیل و شاهد و بیان و اینها نمی طلبید. یعنی هر کی میاد جلوی حضرت ولی از اطاله دادرسی و برو مدرک بیار و اینم مثلا پشتش گرم باشه به یه باندای سیاسی، مدرک بازی و مدرک سازی و اینا اصلا تعطیل. هر کی میاد جلوی حضرت ولی عصر، ایشون یه نگاه میکنه میگه آقا این اینجا این شیطنتو کرده، در عصر غیبت این اختلاسو کرده، این انحرافو داشته، این فساد سیاسی، این فساد اقتصادی، حکمش اینه، ببرید حکم اجرا کنید. یعنی اونجا حضرت ولی عصر با علم خودش قضاوت میکنه، چون علم قاضی یکی از مواردی است که قاضی میتونه با اون حکم بده. مثلا در حالت عادی هم اگر یک قاضی یه چیزی رو دیده باشه، میتونه بر اساس اون دیدش حکم بده، چون علم داره دیگه. اون علمش میتونه یکی از موارد صدور حکم باشه، که حضرت ولی عصر هم دیگه با علم خودش. و این چقدر کارو راه میندازه، خصوصا در رابطه با مسئولین فاسد. چون مردم که حالا بر علیهشون همه چی هست، شواهد و قرائن، راحت میشه بر علیهشون جور کرد و محکومشون کرد، اما مسئولین نه. امروز در عصر غیبت میبینیم دیگه، مسئول تمام فسادها رو انجام داده، مسئولیت داره، راست داره میگرده. چرا؟ چون پشتش گرمه، چون سندسازی و سندبازی میکنه، چون از اطاله دادرسی سوء استفاده میکنه، خودش رو یه جوری تبرئه میکنه، حکمش رو تخفیف میگیره تو این بحث طولانی شدن فرایند دادرسی. اما در زمان ظهور حضرت یه نگاه میکنه، مسئول فاسد رو میفرسته درک اسفل سافلین، مسئول فاسد رو چنان رسوا میکنه در بین خلایق که دل همه مؤمنان خنک میشه. و به نظر میاد اینکه حضرت ولی از طبق علم خودشون سریع قضاوت میکنه، این هم به جهت سرعت کاره که کار پیش بره، خللی در امر حکومت جهانی امام پیش نیاد، هم بیشتر در رابطه با مسئولینه که میتونن سندسازی و سندبازی اینا کنن، از اطاله دادرسی برای خودشون تخفیف بخرن، خودشون رو تبرئه کنن، پشتشون به احزاب سیاسی گرم باشه، خودشون رو نجات بدن. دیگه در زمان ظهور این خبرا نیست، قیامت سقراست و دیگه حق و عدل در مقیاس کل دنیایی که زندگی میکنیم و با قواعد عالم مادی دیگه 100% تحقق پیدا میکنه. که انشالله به نور این آیات سعی کنیم خودمون رو یک انسان قرآنی بار بیاریم که در اون زمان انشالله تو جبهه حق باشیم و از سربلندان، نه از محکومین دستگاه عدل امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف از سرافکندگان به فضل الهی ان شاء الله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.